در ورودی بخش با صدای محکمی باز شد و یه مرد چاق اومد تو بخش. پاش گیر کرد به تزییناتی که روی دیوارا با کاغذ رنگی چسبونده بودن و خورد زمین. همون جوری موند تا صبح نگهبانا پیداش کردن. نتیجه این شد که 6 سال بعد از این در رفت بیرون. نمیدونم چرا اشتباهی راهش اینجا افتاده بود، اما 6 سال طول کشید تا بتونه ثابت کنه که دیوونه نیست و عقلش سر جاشه.
برای چی وایسادی اونجا و این گاو اینور اونور نگاه میکنی؟ من ازت کار میخوام، خرس گنده، میفهمی؟ کار.
مک مورفی راه عوضی رو پیش گرفته. خلاص شدن از اینجا خیلی سخت‌تر از خلاص شدن از زندانه. اینجا حتی زمانم واقعی نیست. اون ساعت دیواری بزرگی که اونجاست هیچ وقت زمان واقعی رو نشون نمیده. پرستار راچت هر وقت دلش بخواد با اون پیچ نقره‌ای زمان رو تند یا کند میکنه تا بیمارا کارشون رو به موقع انجام بدن. سال هاست که یادم رفته ساعت چنده.
شیشی که منتظرش بودم. 1, 2, 3, 4 اینم شیش. میتونم اینجا یک هتل بسازم.
ولی اینجا من یه پمپ بنزین داشتم.
اینجا پمپ بنزین نداشتی مارتینی؟
داشتم، میدونم که داشتم.
برای این که اینجا پمپ بنزین داشته باشی باید 4 تا خونه و $5,000 پول بدی، فهمیدی؟
حالا نمیشه من اینجا پمپ بنزین داشته باشم.
این بازی مارتینی الکی که نیست. نفر بعدی ببینم نوبت کیه.
نوبت منه، ولی یادم رفته چجوری باید بازی کنم.
خدای من چیزویک، الان 2 روزه که داریم بازی میکنیم، تو مغزت چی داری گچ؟
ولی من میخوام بازی کنم.
چه کار بسری آردین، بذار بازیشو بکنه.
من که کاریش ندارم.
گفتم بذار بازی کنه.
من که کاری ندارم، بازی کنه.
گفتم بذار بازی کنه. بذار بازی کنه.
دست بذار بازی بلار کار.
بذار بازی کنه، میفهمی؟
دیوونه بلار کار، من که کاری نکردم.
چرا نمیذاری بازی کنه ها؟
داری اعصابمو خورد میکنی کیبه.
نه خفه میشین یا نه؟
داریم بازی میکنیم. من
فقط همین کارو بلدین، بشین رو بازی کنین. همین عین یه گله گوسفند.
انتظار داری چی کار کنین؟
اگه موقع رأی‌گیری عین پیرزن قایم نمیشدن دستاتونو میبردین بالا، حالا وضع اینجوری نبود. میتونستیم مسابقات سراسری رو تماشا کنیم،
ولی ممکن بود به ضررمون تموم بشه.
ترسوی بیچاره، شما رو نمیدونم، ولی من که میرم بیرون مسابقات رو تماشا میکنم. نزدیک اینجا یه رستوران هست.
ولی مک تو نمیتونی از اینجا بری بیرون.
آره چجوری؟
کاری نداره، اون آبخوری رو بلند میکنم، میزنم به پنجره، میرم بیرون توی شهر، توی یه رستوران غذا میخورم و بازی رو تماشا میکنم.
خیلی سنگینه، نمیتونی.
تو دخالت نکن فرزند. خب چی با من میاد؟
من باید میام بک.
خب خب، پس من و چیزیک با هم میریم، میریم بیرون تو رستوران غذا میخوریم و مسابقه رو تماشا میکنیم.
حالیه مک، حالیه.
نمیتونی اونو بلند.
شرطی بندی عوضی ها؟ کی شرطی بنده؟
من یه چوق میبندم.
خیلی خب، تیبر یه چوق. دیگه چی؟
من 25 تا میبندم.
متشکرم. 25 تا آقای بچه ننه. دیگه نبود؟
ولی مک تو نمیتونی.
نگران نباش فرزند، برو یه گوشه وایس و تماشا کن. خب بذارم.
یالا دیگه، یالا دیگه، تکون بخور لعنتی.
تموم شد،
دارم گرم میکنم، میفهمی عوضی؟ خب خب خب، این دفعه دیگه گرم گرمم.
لعنتی،
خیلی سنگینه. خیلی خب، چرا اینجوری نگاه میکنین؟ حداقل من سعی خودم رو کردم، از اونجا نشستن نگاه کردن که بهتره. حداقل سعی کردم، میفهمین عوضی ها؟ من سعی خودم رو کردم.
بخش دیگری از نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته رو شنیدید. اینجا در استودیو در خدمت دو منتقد و کارشناس ادبیات و تئاتر هستیم، جناب آقای رضا شفته و آقای بهمن زارکوهن. خیلی خوش آمدید.
ممنون. به نام خدا. با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم برنامه.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدین، ممنون از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. آیا شفته، در برنامه پیشین در مورد نویسنده و خود اثر اشاراتی فرمودین. همونطور که میدونین این اثر یک رمانی هستش که ازش اقتباس‌های گوناگونی صورت گرفته، چه به صورت فیلم و الان هم مخاطبان ما شاهد پخش نمایش رادیوییش هستن. میخواستم که در مورد اقتباس کمی برای شنوندگان ما توضیح بدید. اصلا مقوله اقتباس در مورد رمان‌هایی که ما میشناسیم چطور باید صورت بگیره تا به صورت صحیح اتفاق بیفته؟
بله، خب رمان یک قالب ادبی و روایی هست و حالا وقتی که این قرار هست تئاتر بشه، تبدیل به درام قرار بشه و درام روی صحنه قرار همه چیز رو ملموس بکنه، اصطلاح نمایشی بکنه، و در فیلم هم باز گونه دیگری هست، با این تفاوت که تو لوکیشن های بسیاری رو میتونی داشته باشی، جزئیات بسیاری رو میتونی داشته باشی، تصویرهای بسیاری میتونی داشته باشی، بنابراین دست تو باز بازتر هست برای این که بتونی سمت سوی بهتری به اون روایت بدی. اما اون چیزی که آقای کن کیسی نوشته به عنوان رمان، به نظر من برخلاف اون چیزی که حالا خیلی ها مدعی هستن که فیلم مقتدرتر از رمان هست، به نظر من رمان مقتدرتر از فیلم هست، به خاطر اینکه فقط جزء محدودی از این رمان در این فیلم به تصویر در اومده و لایه‌هایی هست که قدرت این رمان رو نشون میده. و اتفاقا آقای آرش پارساخو هم در این نمایش رادیویی بیشتر تکیهش بر فیلم هست.
ولی به هر حال اون کسی که کار اقتباس رو انجام میده، در واقع اون مؤلف دوم، قطعا نظراتش و اون دیدگاهش و به هر حال به نوعی خودش رو وارد اثر میکنه.
بله بله، این که جای بحث نیست، بالاخره تألیف دیگری خواهد بود از اون متن اصلی، ولی گاهی خب یه سری محدودیت ها هم هست. تو وقتی یه فیلم رو میخوای کمتر از 2 ساعت تموم بکنی، با یک رمانی که مثلا 15 ساعت یا 20 ساعت فرصت هست برای اینکه اون رمان خونده بشه، بنابراین تو بخش های محدودتری از اون رمان رو گزینش میکنی یا فصل های محدودتری یا حتی یک برشی از اون رمان رو انتخاب میکنی برای اینکه بتونی فیلم خودت رو به یک انسجامی برسونی.
بله.
اما فیلم بسیار قوی هست، هیچ جای شک و تردیدی نیست، و اگر 5 جایزه اسکار هم گرفته به خاطر این هست که فیلم همچنان یک فیلم مقتدر هست. اما یه سری دلایل وجود داره که فیلم رو نسبت به رمان کم رنگ میکنه. آقای کیسی در یک فضای ذهنی بازتر نسبت به هالیوود داره به سرمایه‌داری میپردازه و منتقد سرمایه‌داری هست، اما هالیوود ثمره خود سرمایه‌داری هست، بنابراین به راحتی نمیتونه نظم سرمایه‌داری یا اون آمریکا که حالا نماد و نشانه اصلی سرمایه‌داری در جهان هست به عنوان کاپیتالیسم میشناسنش، اون رو بخواد نقدش بکنه. اگر نقدی هم داره، نقد آرامتری هست، ولی در خود رمان این فرصت هست یا این انگیزه هست که او بتونه دقیق‌تر و ظریف‌تر و با دلایل بیشتر این سرمایه‌داری رو به نقد بکشه. مثلا این شخصیت سرخ بود که حالا به عنوان رئیس ما خطابش میکنن و به عنوان رئیس ما میشناسیمش، توی رمان فرصت داره که خاطراتش رو مرور کنه و دلیل بیماری روانیش در اون خاطرات برای ما مشخص میشه. او یک سرخپوستی هست که آمریکا این سرزمین اونها رو با تمهیداتی با کلک‌های خریده و اونها رو به زور با توجه به اینکه بهشون پول داده، یعنی دیگه مجبورن که بله. بفروشن تو اون تمهیدات، اونها رو دعوت کرده که از اون محیط خودشون کوچ بکنن به شهرها و در واقع فرهنگ سرخپوستی یا بخشی از فرهنگ سرخپوستی رو با این مهاجرت‌ها و با این کوچ‌های به ناچار از بین برده. و حالا این شخصیت رئیس داره نمایندگی میکنه این حال و هوای تحمیل شده بر او که به عنوان یک گونگ، یک کرولالی که در واقع کرولال نیست و هی میشنوه و انباشته میشه از دردهای فرو خورده. بنابراین اون منتقد این نظم موجود است ولی هیچ عملی نداره و در این بیکنشی و در این بیعملی دچار روان پریشی شده.
خب
ما اینجا فقط یک اشاراتی از این قضیه رو میبینیم، هیچ موقع توی این روایت رادیویی یا روایت فیلم ما فیلم نمیلوش فورمن ما این سرخوس رو در این گستره که یک مقابله با نظم آمریکا یا نظم کاپیتالیستی داره تماشا نمی کنیم. یکی از موارد دیگر که مسئله ماشینیزم هست به عنوان اون مشخصه اصلی مدرنیزم و توی رمان این فرصت هست که این مسئله ماشینیزم رو بتونه با نشانه های بیشتر یا با تحلیل های بهتر این رو گسترشش بده در اون روایت هایی که وجود داره یا اون نشانگانی که وجود داره. این دستگاه عریض و طویل، این نظم موجودی که خودش یک ماشین هست و انسان رو هم تبدیل به ماشین میخواد بکنه، اونجا این بهتر روایت میشه اما در فیلم با یک فاصله ای و یا با یک اشاره خیلی کم رنگ، با یک تعبیر خیلی کم رنگ داره،
تقریبا اشاره نمیشه.
آره دیگه، حالا یه اشاراتی هست، یعنی بازم بالاخره ما یه وضعیت
اساس خیلی صحنه هم هست شد. مثلا تو صحنه ماهیگیری توی کتاب رئیس هست، اینجا نیست هست.
بله یه اشارات تلویحی میشه، بخاطر یک نظمی وجود داره که نظم نشانه ماشینیسم است، ولی اینکه این دقیق‌تر
یعنی شما معتقد هستید که حالا در اقتباسی که هالیوود از این رمان کرده به عمد یک بخشهایی حذف شده، بخشش... یعنی که این بخشش... یک سلیقه شخصی مؤلف بوده.
من فکر میکنم هالیوود اجازه نمیداده که آمریکا تند و تیز نقد بشه. در رمان تند و تیز داره نقد میشه. هالیوود به خصوص هالیوود دهه 70 خیلی بیشتر وابسته هست به بله. اون چیزی که حالا اسمش آمریکا هست. حالا
به هر حال تبلیغ سرمایه‌داری آره میشه.
آره دیگه دستگاه خود سرمایه‌داری هست. حالا الان شاید
خیلی تیشه به ریشه خودش
نمیتونه بزنه. الان شاید بهتر بتونن نقد بکنن یا بیشتر بتونن، ولی در اون 50 سال پیش چنین چیزی ممکن نبوده، یا حداقل این فیلم ها یا فیلم هایی که از اون زمان هست نشون میده که چندان این قضیه باز به شکل باز یا روشن یا صریح نقد نمیشده. و یکی از مواردی که حالا توی خود این فیلم هم داریم میبینیم اون فردی هست که علیه این سیستم، مک‌مورفی که حالا علیه این سیستم داره یک اقدام عملی میکنه، باز هم این تا حدودی از اون ماجرا هست یا تا حدودی از اون شخصیت هست. تو خود رمان این گستره وجود داره که این شخصیت پررنگتر و این شخصیت با یک سرگذشت عینی‌تر یا ملموس‌تر بتونه خودش رو در مقابل این پرستاری که حالا نمایندگی میکنه این سیستم رو، این تقابل و این تعارض و این جنگ و دعوا رو به شکل بهتری نمایان میکنه. ولی در همین حد هم ما میبینیم که باز یک فیلمی داره خلق میشه یا شخصیت‌هایی داره خلق میشه که اینها قابل قبول هست. یه بخشش باز برمیگرده به کارگردانی فیلم
فهمی.
یه بخش دیگهش برمیگرده به انتخاب بازیگران و بازیگری بسیار درست که این آدم‌هایی که انتخاب شدن به درستی دارن این نقش‌ها رو بازی میکنن و در این حال یک فیلم قدرتمند و در این حال یک فیلم ماندگار هست. اما اگر خود رمان رو بخونیم و قیاس میکنیم اینه به رمان خیلی صریح‌تر و خیلی اصطلاحاً روشن‌تر داره همه مسائل رو واکاوی میکنه و اثر قدرتمندتری نسبت به این اقتباس سینمایی هست. حالا رادیو هم این چیزی که داریم میشنویم دیگه خیلی نزدیک به فیلم تا خود رمان، یعنی باز هم این چیزایی که داریم نسبت به فیلم انتقاد میکنیم این به این نمایش رادیویی هم وارد هست.
حتی 50-50 یه ذره به اصل نزدیک شده. یه جاهایی مثلا بیرون که برامدون در حال صحبته از فیلم بیشتر رفته جلو به سمت کتاب،
بخاطر یه زمان بیشتری داره دیگه. مثلا فیلم اگر نزدیک به 2 ساعته این نزدیک به 3 ساعته دیگه، حالا یه ساعتی رفته یه بریده هایی از،
ولی بازم مطلب رو نمیرسونه.
آره.
خیلی ممنون، اگر اجازه بدید لحظاتی رو به اتاق فرمان بریم، برمیگردیم بحث رو ادامه خواهیم داد با شما آقای زارکان.
Thank you.
بحث در مورد اقتباس هست و به هر حال شما هم آگاه هستید که اقتباس های فراوانی از این متن شده. نظر شما در مورد این اقتباس های متفاوت چه در نمایش رادیویی و چه در فیلم چه هست؟ یا اگر نمایشی در خصوص این رمان دیدید؟
من یه شمه از سرگذشت این اقتباس ها بگم اول، بعد وارد اون ماجرا میشه. اولا که بعد از اینکه کتاب نوشته میشه، همونجوری که تو جلسه قبلی هم گفتم، آقای کریک داگلاس این کتاب رو میخونه، خوشش میاد، حق امتیازش رو میخره و به فکر اینه که به یه کارگردانی بده که این رو به صورت فیلم درآره، خودش هم توش بازی کنه. این کتاب رو میفرسته برای آقای میلوش فورمن که اون موقع تو چک بوده، احتمالاً چکسلواکی بوده اون موقع. کتاب 10 سال توی گمرک میمونه و تحویل آقای میلوش فورمن نمیشه. آقای داگلاس فکر میکرده که آقای میلوش فورمن بهش بی‌اعتنایی کرده. بله. آقای میلوش فورمن فکر میکرده آقای داگلاس بهش بی‌ملکه. 10 سال اینا رابطهش تیرودار میشه، در صورتی که اصلا کتاب
یه سوء تفاهم،
آره یه سوء تفاهم میشه. بعد از 10 سال متوجه میشن، ولی دیگه سن آقای داگلاس بالاتر از اون بوده که بتونه نقش مک مورفی رو بازی کنه.
بله.
بعد میاد و پسرش در واقع اون موقع مایکل داگلاس میاد و به کمک آقای میلوش فورمن فیلم رو میسازه. فیلم هم قبلا به صورت نمایشنامه اجرا شده بود برادوی. بعد فیلم رو میسازن، حالا اسم حتی مارلون براندو میاد وسط برای بازی نقش
بله
مک مورفی، ولی در نهایت جک نیکلسون نقش اول رو به عهده میگیره و بازی میکنه و بازی واقعا درخشانی هم است. خیلی هم دقت شده بوده توی کار، حتی اون آسایشگاه روانی بازیگران اونجا میخوابیدن، یه عده از بازیگران واقعا بازیگر نیستن، نابازیگرن، مثل دکتر اسپیوی. و با خیلی مشقت های زیاد، حتی یکی از بازیگرای فیلم هم حتی میگن که مثلا مشکلات روانی پیدا کرده بوده.
ظاهرا نویسنده خودش مدتی توی بیمارستان روانی کار
کرده. بله 2 سال کار میکرده، اصلا تحقیق میکرده اونا، اصلا میگن
خیلی میتونه در واقع
یکی از کسایی بوده که ظاهرا داروی الستی رو خودش تست میشه.
بله.
که بعدن الان الستی جز مواد مخدر است.
بله.
این از اینکه داستان اقتباس فیلم ساخته میشه. حالا یه چیز جالب من بهتون بگم، آقای کن کیسی اصلا ناراحت میشه، یه جوری شکایت میکنه به تهیه کننده‌هاش، میگه این اصلا اون قصه‌ای که من گفتم، یعنی کتابی که من گفتم، اصلا اون اهدافش برآورده نشده. و اون دقیقا همین مسئله رئیس برامدون رو تعریف کنه، میگه که من نقش اصلی داستان در واقع رئیس برامدونه و داستان باید از زبان این آدم روایت بشه، چون در نهایت هم همین آدمه که قهرمان اصلی داستانه و فرار میکنه از بیمارستان یا همون تیمارستان. بله. ولی متاسفانه ما توی فیلم اصلا رئیس برامدون اصلا نقشش خیلی کمرنگه، در حد اینکه حالا یه توپی رو بندازه تو سبد یا حالا پایه‌ای بشه برای فرار مکموفی، که اصلا جالبیش اینه که همون سفر دریایی که شما میبینی توی نمایش رادیویی اصلا اینجوری نیست، یعنی اینا خیلی آزادانه ماشین میگیرن، حتی خود دکتر یکی از اون ماشین‌ها رو میاره و اینا رو میبره به دریا. حالا این اتفاقات توی چیز افتاده. بعد تو نمایش رادیویی هم حالا آقای پارسی خود یه حالت 50-50، حالا یا به قول آقای آشفته چون زمان بیشترشه یک ذره رفته به سمت حالا رئیس برامدون، ولی واقعیت اینه که باز هم همون فیلمه که باز دوباره یه اقتباس رادیویی ازش شده، یعنی رمان همچنان محجور مونده.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. شماره پیامکی 301075 روزنه ارتباطی شما مخاطب گرامی با ماست. شبتون بخیر. Thank you.
نقد و نمایش و تکرار دومین قسمت پرواز بر فراز آشیانه فاخته تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. نظر، پیشنهاد، انتقادی اگر در رابطه با این برنامه و یا باقی برنامه‌های ما دارید به 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما انتقال بدید و همکاران ما رو مطلع کنید از نظرات سازندتون. همچنان با ما باشید در این بخش و ما در این لحظه بشنوید تکرار دومین قسمت از نمایش زاده بلبک رو به مدت 28 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
زاده بعلبک، نوشته و تنظیم برای رادیو از رویا افشار. با شرکت هنرمندان احمد گنجی، رویا فلاحی، فریبا متخصص، نازنین مهیمنی، بهرام ابراهیمی، مهرداد مهماندوست، رضا عمرانی، نوشین حسنزاده، علی تاجمیر، احمد لشینی، احمد ایرانی خواه، مجتبا طباطبایی، مهدی طهماسبی. کارگردان مجید حمزه. قاری داوود رشیدی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی. قسمت دوم، فریزه.
أليس الله بأحكم الحاكمين؟ آیا خداوند داورترین داوران نیست؟
يا نور يا قدوس يا رحيم يا آخر الآخرين ورب الملائكة والروح يا ودود.
و زمان از آن من است و مکان را به تو واگذاردم، از این رو مکان نیست می شود و زمان می ماند و زمین شاهد روز جزاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم دین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. تا بفهمم خداوند مرا به کف چه گوهری نهاده، چه بسیار خطا کردم که اگر خداوند نبود برترین داوران، میزان داوری انسان تباهم می کرد. در آن خانه که جز نور قرآن اندک نوری به درون اتاقهای تاریکش می تابید، آنان که به چشم دل می دیدند از من گذشتند و خداوند به پاس آن که در نهان می داشتند برکتشان داد و ساتر شد آنان را از چشم دشمنان، که می بایست از ایشان فرزندی چشم به جهان بکشاید که فخر دین باشد. و من گناهکار بی آن که خود بدانم به لطف پروردگار آفریدگارم از این مائده لقمه‌ای برجویم تا دهان خیش نیکو سازم آنگاه که به درگاهش حاضر می شوم.
و اعتزلكم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. و من از شما و آنچه غیر خدا می پرستید دوری اختیار می کنم و به خداوند توسل می جویم و امید دارم که دعای من نزد آفریدگارم غیر مقبول نباشد.
بیدارید؟
منتظرتان بودم، بفرمایید. سلام.
سلام.
سلامت باشید، بفرمایید.
در تاریکی نشستید؟
بگویم چرا بیاورم؟
نه نه، راحت باشید. قرآن می‌خوندید؟
بله.
باز هم در تاریکی؟
قرآن خود چراغ است.
آره.
نگرانتان بودم.
گفته بودم نگران نباشید.
با این اخباری؟
اخبار
آزار دم آدم اهل شیعه.
خبرها به گوش شما هم میرسد. در شگفتم شما هیچ از خانه بیرون نمیشوید. با این حال
صداها در کوچه ها میگردن
و شما میشنوید.
خوابی دیدم شیخ.
خیر است انشاءالله.
خواب دیدم به تنهایی در بیابان رها شدم. شما پیشتر از من در حرکت بودید. من شما را می دیدم، اما گویی شما از وجود من بی خبر بودید. در این میان ما بین من و شما پسرکی خورد در شتاب بود. گاه به سوی شما می دوید، گاه به نزد من سر می چرخان. و من انگار شما دو را می شناختم، اما نمی دانستم کیستید. فقط از وجودتان ترس نداشتم. یک بار شما برگشتید و رو به من فریاد زدید.
بله.
جام وضو شیخ.
بگذار پشت در.
چشم، با من کاری نداری؟
نه شما بفرمایید.
چراغ نمی خواهید شیخ؟
خیر شما بفرمایید.
برای نماز منتظرتان بمانم؟
بمانید، میایم.
چشم.
این افضل چند سال دارد؟
افضل؟ 12 ساله بود که از بی سرپناهی و آوارگی در کوچه ها پناهش دادید. وقتی من به خانه شما آمدم شاید 17 سال داشت. اینک به گمانم شاید 19 ساله باشد.
همین حدود است، 19. و اون دخترک؟
اسرا.
او چند سال دارد؟
14 یا همین حدود. خطایی از آنها سر زده؟
چند بار ایشان را دیدم که دیر وقت به گفتگو بودند. امشب هم تکرار شد.
از دخترک هیچ چیز بعید نیست، اما افضل، او کنار شما ایمان آموخته.
من میبایست به فکر میبودم. سهو از جانب من صورت گرفت.
نباید دخترک را میپذیرفتید. این آتش است، زبان بلندی دارد و خیره.
در اولین فرصت از افضل جویا میشوم. اگر خواهان باشد باید آن دو را بردهم در آوری.